همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز در خدمت حجت الاسلام وکیلی هستیم، همچون هفته های گذشته که خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما همه سران عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سیده نسا سلام الله علیها دارم. در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدید جناب رضای وکیلی به برنامه ما. هفته گذشته بحث جبر و اختیار رو شروع کردیم، اما خب سوالات ما زمان کم اومد و سوالات باقی مون. اگر صلاح بدونید و موافق باشید، ابتدا درباره بحث جبر و اختیار و تفویض که خودش خیلی صحبت ها داره، یه مقدمه ای برای بینندگانمون بفرمایید، بینندگان ما آشنا بشن و بیشتر در این جریان قرار بگیرن، تا انشالله من سوالات بعدی رو خدمت شما طرح کنم.
جلسه گذشته دارن صحبت به اینجا رسید که جبر یک معنای لغوی داره که معنای زوره. اگر یک کسی رو برخلاف میل و ارادش به کاری وادار بکنن میگن مجبور شد، که معنای لغوی جبره. به این معنا که عرض کردیم ظاهرا هیچ دانشمندی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان ادعای جبر نکرده، چون همه میفهمن که ما کارهایی که انجام میدیم با میل و اراده خودمون انجام میدیم، کاملا اختیار داریم، کاملا تصمیم گیری میکنیم. اینطور نیستش که رفتارهای طبیعی ما همه به زور باشه و برخلاف میل و اراده. عرض شد که چرا تو اصطلاح کلام تعبیر به جبر به کار رفته، جبری ها چی میگفتن؟ اون محور اصلی کلام جبری ها این بود که میگفتن گرچه ما با اراده و اختیار کار انجام میدیم، اما نه کار ما برخواسته از نفس ماست، از قلب ماست، و نه در ما اثر میگذاره. عرض شد مثالش گفتن مثل یک چاقویی که گاهی در دست قصاب است، برایش قربانی ذبح میکنن برای فقرا یا برای حج، گاهی مواقع هم همون چاقو در دست یک انسان نااهلی میفته آدم کشی میکنه. اون چاقو این وسط هیچ مسئولیتی نداره، چون کار برخواسته از او نیست، نشون دهنده خوبی و بدی او نیست، تأثیری هم در چاقو نداره که بگیم این چاقو نورانی شد، تاریک شد، مثلا رشد کرد، سقوط کرد. گفتن ما انسان ها کار که انجام میدیم کارها برخواسته از ما نیست، ما این وسط هیچ نقشی نداره و اثری هم در ما نمیگذاره. ما هرچی هستیم همینیم که هستیم، آخرت هم که میریم خداوند اگه صلاح بدونه انبیاشو در جهنم میندازه، گناهکارا رو به بهشت ببره میبره، چون کارها که برخواسته از ماها نیستش، که ما این وسط نقشی در این کارها نداره. و عرض کردم که این مسئله مسلمان هم از جهت عقلی و تجربی غلطه، هم از جهت آیات و روایات. و مسلمان انسان کارهایی که میکنه نشون دهنده درونشه. اینو دیگه همه روانشناسان و دانشمندانی که تو این بحثا به طریق تجربی هم وارد شدن گفتن، هم در بحث‌های فلسفی و عقلی کسانی که نفس رو به شکل فلسفی تحلیل کردن و همین نتیجه رسیدن که کار برخواسته از نفس، اگر خوب نشون دهنده خوبی درونه، اگر بده نشون دهنده بدی درونه. و همچنین بازخورد عمل انسان در ما دوباره اثر ایجاد میکنه. و انسان کارهای خوب که میکنه طهارت پیدا میکنه، کار بد پیدا میکنه ظلمت و تاریکی. و مسلماً این دیدگاه جب با این نگاه که نتیجه‌ش هم میشد لاابالیگری و بیکاری و انسان حس مسئولیت شو از دست بده، همه کار بکنه بگه من مربوط نیست یا تنبلی بکنه، این دیدگاه مسلماً دیدگاه محکومیه، غلطه. انسان کاملا میفهمه نسبت به اعمالش مسئولیت داره، باید تلاش کنه برای رسیدن به کمال، همیشه سعی بکنه. این اصل مسئله. در نقطه مقابلش تفویض قرار میگرفت. لذا اون دفعه حقیقت تحقیق کردم که در مقابل جبر اختیار رو نباید به کار بریم، گرچه سر زبان‌ها افتاده یه مقداری هم تحت تاثیر ترجمه از متون غربی، ولی اون که توی فضای دینی ما و کلامی ما از قدیم بوده بحث جبر و تفویض بوده، چون اختیار به معنی لغویش هیچ کس انکار نکرده، همه گفتن ما اختیار داریم، تصمیم میگیریم، کار انجام میدیم. تفویض در زبان عربی به معنی واگذاریه. شما وقتی یه کاری رو به نفری واگذار میکنید میگن تفویض کردم به فلان کس، سپردم.
خیلی هم شنیدیم تفویض اختیار،
یعنی میه خودش کنار اون کار انجام میده. دیدگاه تفویض دیدگاهیه که معتقد بود خداوند متعال تو این عالم مسائل رو کلا واگذار کرده، یعنی خدا عالم رو خلق کرده بعد رفته گوشه نشسته. حالا مثالی که گاهی میزنن مثل مثلا یه ساعت سازی که یک ساعت درست میکنه، خودش میره کنار دیگه، این ساعت خودش کار میکنه.
درست.
حالا به کی تفویض کرده؟ انواع اقسام میذاشتن، بعضیشون میگفتن خدا این عالم رو تفویض کرده به فرشته ها، یه گوشه خودش نشسته، فرشته مسئول بارونه، یه فرشته مسئول مثلا فرزند آوری، یه فرشته مسئول زراعت و مثلا رشد گیاهانه، یکی مسئول باد است، دیگه خودم کاری به کار این عالم نداره. یه عده دیگه میگفتن نه، کارهای خود عالم، کارهای غیر اختیاری دست خود خداست، کارهای آدم ها دست خودشونه. یعنی به طوری که من وقتی میخوام کار انجام بدم کلا از خداوند مستقلم دیگه. خدا انسان رو درست کرد، گوشته اونجا گفته خب من برم به گوشه میشینم، کنه از تو جدا بریده، تو هر کار میخوای بکنی بکن. ائمه علیهم السلام با این نگاه تحویل هم خیلی مقابله کردن، فرمودن مخلوق هیچ وقت خالق جدا نمیشه، نسبت خداوند متعال با ما مثلا مثل نسبت جریان برق است در یک لامپ. اینجوری نیستش که این برق رو به لامپ وصل بکنیم لامپ روشن شد که برق قطع بشه، این آن به آن و لحظه به لحظه باید مدد برسونه، لحظه به لحظه داره نیرو میرسونه، داره علم و حیات و قدرتش در این عالم ظهور پیدا میکنه. لذا اینکه انسان خودش رو از خداوند مستقل و بریده و جدا ببینه، اینم راهی که از راه غلطی. و همینجور یک روایات معروفی هست که حتما مستحضر هستید توی ادبیات دینی ما، که فقط لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. جبر نیست، یعنی اینطور نیستش که ما کلا همه کارامون خودمون هیچ نقش درش نداشته باشیم، همه کارا 100% خدا باشه، بگیم خدا هر گناهی هم شد نعوذ بالله تقصیر توه. تفویض هم نیست که بگیم خدا کلا کنار فقط ما هستیم. درسته؟ امر بین الامرین یک واقعیتی است بین این دوتا.
درست.
معمولا جایی که کار باریک میشه و دقیق میشه افراد به افراد و تفرید کشیده میشن دیگه. یک کسی خدا رو نگه میداره انسان رو از این وسط بیرون میکنه اسمش میشه جبر. یک کسی انسان رو نگه میداره خدا رو از دور بیرون میکنه اسمش میشه تفرید. واقعیتش اینه که ما کارهامون کاملا برخواسته از اراده و تصمیم خودمونه، نقش داریم در فعلمون، فعلمون نشون دهنده خوبی و بدی ماست، مسئولیت داریم، در عین اینکه با تمام وجودمون وابسته به خداوند هستیم، از او هیچ استقلالی نداریم. این چکیده ای از بحث هفته قبل و تعریف تفویض.
خب ما سوالاتی که هستش در همین ارتباط هست که اجازه بفرمایید خدمت شما طرح کنم. آیا ما در اعمالمان مجبور هستیم یا اینکه واقعا اختیار داریم؟ بعضی وقتا فکر میکنیم مجبوریم چون خدا اسباب و وسایلی را برای کارهای ما قرار داده و ما به همین خاطر در دام گناه میافتیم.
درسته، با این توضیح تقریبا این مسئله روشن است. ببینید کسانی که قائل به امر بین الامرینن نمیگن که همه چیز عالم دست ماست، میگن کارهایی که ما میکنیم اون قدم آخر و گام آخرش دست ماست.
درست.
خیلی موقع اشکال میکنم، میگن آقا محیط تأثیر داره، رفاقت تأثیر داره، خانواده تأثیر داره و و بله همه اینا تأثیر داره، ولی هیچ کدوم از اینها انسان رو به اون مرز نمیرسونه که دیگه تصمیم گیری تو وجودش نباشه. کسی هم که تو محیط بدی هست بالاخره با وجود دوستان بد و خانواده ناسالم و اینا آخرش خودش تصمیم میگیره کار انجام میده.
درست.
نسبت به این تصمیمش هم مسئولیت داره. البته هفته های گذاشتم بحث شد، بالاخره کسی که تو محیط خوب است و گناه میکنه مسئولیت و بارش سنگین‌تر از کسی است که تو محیط بد است و گناه میکنه.
درسته.
ولی هر دوشون تصمیم گیرنده هستن، مسئولن و مجبور نیستن دیگه، کار برخواسته از خودشون نهایتا.
درسته. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقا طرح کنم.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم در مورد جبر و اختیار یا به قولی جبر و تفویض که آقا فرمودند. حاج آقا سوال اینطور مطرح شده، افرادی که به خاطر شرایط محیطی، الان اشاره‌ای هم کردید، حالا من این سوال رو باز میخوام بخونم، افرادی که به خاطر شرایط محیطی با اسلام آشنا نشدند و اختیاری هم نداشتند بهشت میروند یا جهنم، آیا درست است که بیشتر مردم دنیا جهنمی هستند؟
بله، توی دیدگاه های اسلامی یک نگاه افراطی وجود داره گاهی که میگن خب در بین همه ادیان و مذاهب و اینها اسلام حق است و مثلا گاهی تشیع حق است و دیگه کسی از این چارچوب اگه خارج بود دیگه مثلا راهش منحرف است و راهی به بهش نداره. با اینکه شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید میبینید اصلا این همچین نگاهی در قرآن کریم نیست. و تو روایات اهل بیت علیهم السلام هم این نگاه نیست، تک روایت هایی است که بعداً افراد ما رو بد معنا کردن، همچنین نتیجه گرفتن. قرآن به صراحت میفرماید که ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، در کنار اینا الیهود، النصارا، الصابئین، همه اینها به این خصوصیت در آخرت محشور میشن که اگر ایمان و عمل صالح داشتن لهم اجرهم، خداوند پاداششون رو میده و اینها رو از اعمالشون بهره مند میکنه. فقط نکته مهم اینجاست که خب اگه کسی مسیحی است یا یهودی است یا صابئی است، به چه شرطی عمل صالح ازش سر میزنه؟ این نکته خیلی نکته مهمیه. به شرطی عمل صالح ازش سر میزنه که واقعا حق و تشخیص نداده باشه. ولی اگه کسی واقعا فهمید اسلام حقه، بعد در مقابل اسلام ایستاد، تسلیم نشد، این کاری که میکنه عمل صالح نیست، چون ریشش در استکبار، ریشش در خودخواهیه. اما اگر یک مسیحی یا یک یهودی واقعا حقانیت اسلام رو نفهمیده بود، درسته؟ و اون مقداری رو که میدونست عمل میکرد. یا یک مسلمانی که حالا از نگاه ما مثلا در راه به خصوص مثلا طریق ولایت اهل بیت مثلا نبود، ولی که نسبت به همونی که معتقد است با صداقت و حقانیت داره عمل میکنه، قرآن میفرماید پاداشش رو میبره، مزدش رو در آخرت میگیره و راهی بهشت هم میشه و خداوند جلوی این رو از رفتن بهشت هیچ وقت نمیگیره. اون چیزی که توی آیات روایت هست است که ایستادن جلوی حق برای کسانی که اسلامو میفهمن و قبول نمیکنن مسئولیت آور هستش و راه بهشت رو برای انسان میبنده. مردمی که در دنیا هستن که حالا مسیحی هستن بیشترشون، یک مقدار خیلی کمی یهودی هستن، بودایی هستن، ادیان دیگه، اینها اگر که خداپرست باشن و نسبت به همون چیزی که میفهمن درست عمل کنن، اینا به اصطلاح کلامی داخل در مستضعفین هستن، یعنی کسانی که حق براشون بیان
نشده.
حالا ببینید بعضی هم میگن نه اینا مستضعف نیستن، چون الان رسانه زیاد است، به گوش اینا تبلیغات رسیده و
امکان تحقیق و بررسی هست.
یعنی حرف صحیح نیست، چون ببینید امکان تحقیق و بررسی برای کسی که احتمال میده راهش خطا باشه بعد رو تحقیق بکنه. شما وقتی میرید توی دنیای غرب و شرق، متاسفانه وضعیت اینطور است که انقدر تبلیغات بر ضد اسلام کردن که اون بنده خدا اصلا احتمال حقانیت در اسلام نمیده. عموما اینطوری هن یا اینکه بهشون اینجوری وانمود کردن که آقا همه دینا خوبه، گفتن اصلا نیاز به تحقیق نیست، اینکه باید در دین یک دین حق رو انتخاب کرد، راه غیر حق و کنار گذاشت، اصلا همچین موضوعی براشون مطرح نیستش. وقتی توی یک جامعه اینقدر حجم تبلیغات زیاده که انسان اصلا احتمال نمیده که من شاید الان خطا کار باشم، طبیعتا این شخص وظیفه تحقیق کردن هم نداره دیگه. اما یک کسی هست که نه واقعا احتمال میده اسلام حقه، بعد نمیره تحقیق کنه، کوتاهی میکنه، خون دیگه عملش عمل صالح نیست. به همین جهت اگر کسی در محیط ناسالم قرار داشت ولی کم تصمیم گیری های استکبارانه و خطا و خلاصه در مقابل خدا ایستادن در وجودش نبود، اینجوریست که جهنمی باشه و این نسبت نارواست که به اسلام نسبت میدن که بله مسلمونا میگن فقط ما میریم بهشت، دیگران همشون مثلا راهی چی هستن؟ جهنم هستن. اولا اینطور نیستش، هر کسی به مقداری اگر موحد باشه، عمل صالح واقعا داشته باشه، میشه مستضعف، اون دنیا نسبت به اعمال خودش حساب و کتاب میکنه.
این مربوط به پیروان ادیان الهی هم میشه دیگه، درسته؟
حداقلش ادیان الهی که اهل کتاب باشن که داخلن. یه دست بزرگان معتقدن اگه کسی خداپرست باشه ولی پیامبرا رو هم نشناسه، بازم همین حکم درش هست. اما اگه کسی کلا خداپرست نبود، یه دست بزرگان فرمودن که همین شخصی مسلماً مستکبره، دیگه مستضعف نیست، چون اگه انسان اهل عمل صالح باشه خود به خود خدا رو از قلبش پیدا میکنه، نظام استضعاف و نرسیدن به حق در مورد خود خدا شدنی نیست، چون مسئله فطریه. اما نسبت مسئله نبوت و ولایت و امثال اینا یک مسئله است که کاملا شدنیست دیگه. انسان باید تشخیص بده، تحقیق بکنه، به حقی رسید، اما که پیش خودش خدا فهمید حقه، طبقه اون عمل بکنه، طبقه اون هم حجت داره.
نقش شده که انبیاء قبلی از واقعی کربلا خبردار بودند بلاخره و خبر دادند. بلاخره یزید و شم با اراده خودشان در کربلا جنایت کردند یا مجبور بودند؟
من توی بحث‌های قبلی هم به این مسئله چندی بار پرداخته شده که دانستن یک مسئله دلیل بر جبر نیستش. یعنی مسلماً انبیاء قبلی از این واقعه به وحی الهی مطلع بودن. اما اگر بریم تاریخ شمر و یزید و این گناهکاران رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا کسی به زور اینا رو برده یا اینا با شوق و ذوق رفتن. انسان می‌بینه اینقدر خباثت و تاریکی داشتن که برای شهید کردن امام معصوم حضرت شهدا علیه السلام به خاطر دنیاشون شوق و ذوق هم داشتن، تلاش هم میکردن، رقابت هم میکردن، این سعی میکرد از اون سبقت بگیره، اون سعی میکرد نعوذ بالله از این سبقت بگیره. پس معمولا معلوم با اختیار رفتن دیگه، کسی نمیتونه بگه آقا این شخص باطنش خیلی پاک بود، به زور بردنش مثلا برای همچین جنایتی. مسلما سالها خطاهایی کرده بودند که به این وقت رسیدن که جرأت جنایت کردن نسبت به حجت خدا رو در وجودشون چه.
همون جمله‌ای که حضرت امام حسین هم گفتن، شما شکم هاتون از مال حرام پر شده است. آیا امامان در امام شدنشان دخالت داشتند یا به اجبار امام شدند؟
ببینید امامت دو تا مرحله داره حقیقت. یه مرحله مرحله آغاز خلقت امامه، یه مرحله مرحله بعد از خلقت امام. هیچ انسانی تو مرحله اول خلقتش اختیار نداره.
بله.
چون قبل از اون که نیست که بخواد تصمیم گیری بکنه.
درست.
به همین جد اگه بگن مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام موقعی که متولد شدن با اختیار متولد شدن، حالا به یه معنی میشه گفت تو عوالم قبلی انتخاب کردن، ولی بالاخره اون نقطه‌ای که نقطه شروع وجود مبارکشون بوده اونجا دیگه انتخابی نیست. ولی بعد که اومدن تو این دنیا، تو این مسیر زندگی تا زمان شهادتشون که حرکت کردن، آیا واقعا مجبور بودن یا با تصمیم گیری خودشون، با اراده خودشون حرکت میکردن؟ مسلمان ائمه علیهم السلام با اراده خودشون حرکت میکردن و مجاهده میکردن، تلاش میکردن، یه از دنیا میگذشتن، پارون هوای نفس میذاشتن. این تصور غلطی که بعضا ما فکر میکنیم ائمه علیهم السلام از اون روز که به دنیا آمدن هیچ تمایلی نسبت به دنیا در وجودشون اصلا نبود، مجاهده کلن نمیکردن، مثلا یک موجود غیر انسانی رفتار میکردن. نه اینطوری نیست، واقعا شهادت میدیم در زیارت که جاهدتم فی الله حق جهاده، واقعا با نفسشون مبارزه کردن. البته تمایلات نفسانی اونها مثل تمایلات نفسانی ما نیست به خاطر طهارت و نورانیتشون، ولی از هر مرحله از آزمایش الهی که میخواستن عبور کنن واقعا تلاش میکردن، ابتلاعاتی داشتن، از ابتلاعات بیرون میومدن، درجه درجه بالا می رفتن دیگه.
درست.
به همین جهت پس اگه بگن که حضرت که رفتن تا درجه امامت با اختیار رفتن یا بدون اختیار، این مسیر رو با اختیار طی کردن. خداوند می دید این وجود مقدس این قابلیت رو داره، این همت درش هست، لذا مقدر فرموده بود خود اون وجود مقدس امام علیه السلام هم با تلاش و مجاهده و خونه دل خوردن مسیر رو طی می کردن تا به درجه نبوت و درجه امامت برسن.
یه سوال دیگه هم بپرسم، آیا اتفاقات بد همه خواست خداست؟ خب مسلمه که هیچ انسانی خواست بد نداره یا برای کار بدی اقدام نمی‌کنه. آیا این درسته که بگیم اتفاقات بد همه خواست خداست؟
ببینید اتفاقات بد دو تا چهره داره دیگه، مثلا این بحث‌های قبلی که داشتیم. یه مسئله این هستش که کسی که داره کار بد می‌کنه اراده‌اش از کجا میاد، علمش از کجا میاد، قدرتش از کجا میاد، نیرو از کجا میاد؟ خب اینا همشون مسلماً از جانب خدا داره به این شخص قدرت و نیرو داده میشه.
درست.
اگر دست و پاشو ببندن یا فلجش بکنن که نمیتونه گناه بکنه، معلوم دارن بهش قدرت میدن، نیرو بهش دارن میدن. اما اینکه واقعا خدا دوست داشت اون کار بد اتفاق بیفته، ان الله لا یامر بالفحشاء، خداوند هیچ وقت امر بدی ها نمیکنه، هیچ وقت میل بدی ها
نداره.
لذا کاری که بد میشه تو عالم، اتفاق بدی که میفته، منشأش این نیست که خداوند تمایل به اون کار داشته، اون کارو دوست داشته. خداوند از بدی ها همیشه بری است و بیزار هستش. ریشه اتفاقات بد این هستش که ما در اثر معصیت و گناه وجودمون کوچیک میشه، کوچیک میشه، بعد نور خدا رو خوب نمیتونیم بگیریم، یه خروجی بد بیرون میدیم. مثلا عرض میکنم مثل یک آینه شکسته در داغون که نور خوش داره منعکس میکنه. اینجا این خرابی نوری که از آینه میاد مال خورشیده. خورشید که نقصی نداره، که این موجودی که داره نور منعکس میکنه چون خرابه، نور رو هم به شکل شکسته و نامیزون خلاصه منتقل میکنه. از این تعبیر میکنن به انجام کار بد. و همین جهت همیشه شما در ادعیه میرین عرض میکنید در دعای الهی که الخیر کله به یدک و شر لیس الیک، اگر خیر و خوبی هست همیشه از جانب اون نوری است که از جانب خدا میتابه. یعنی آینه اگر درست نور میتابه نمیتونه به خودش نسبت بده، اما اگر خرابی هست به خاطر منه که نتونستم نور از درگاه خدا بگیرم و درست منتقل بکنم. منشأ نقص ها همیشه مال مخلوقه، کمال همیشه مال خالقه.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی استاد درس خارج حوزه، این سوالات رو که در مورد جبر و اختیار هست مطرح میکنیم و آقایان پاسخگو هستن. شما هم دو راه ارتباطی دارید، میتونید سوالاتی که در این زمینه دارید رو برای ما ارسال کنید تا در حضور آقایان طرح کنم. سوال دیگری که خدمت شما میخوام عرض کنم آقایان این هست، آیا همه اعمال ما از قبل در لوح محفوظ نوشته شده است؟ آیا همه چیز و همه کارها در قضای الهی ثبت است؟ آیا این مسئله سر از جبر در نمی آورد؟
توی مباحث علم الهی هم قبلا این بحث مطرح شد که آیا علم خدا به آینده هم تعلق میگیره یا نه، خدا آینده ها رو خبردار است یا خبردار نیست. هرچه که بله، مسلما خداوند چون وجود نامتناهی است، علم خدا آینده ها رو هم در بر میگیره. گاهی از این ظرف علم الهی تعبیر میکنن به لوح محفوظ یا کتاب مبین، یا گاهی تعبیر میکنن به عالم قضاء الهی. تو عالم قضاء الهی یا لوح محفوظ، لوح محفوظ لوح معنای تخته است دیگه، درسته؟ لوح محفوظ یعنی یک تخته که انگار تشبیه دیگه، روش یه سری چیزا نوشته شده و محفوظ هم از دست نمیخوره، تغییر دیگه نمیکنه. عالم قضاء الهی میگن، لوح محفوظ میگن، کتاب مبین گاهی میگن. خب طبیعتاً در ظرف علم خدا همه حقایق ثبت شده، یعنی خدا آگاهه. ولی اینکه خداوند میداند بارها عرض شد، دلیل بر این نمیشه که ما مجبوریم. ما بالوجدان میبینیم در این عالم پایین داریم کار خودمون میکنیم، با اراده خودمون داریم انجام میدیم و هر چه هستش برخواسته از خودمونه. به همین جهت نباید نقصی که در کار ما هست، خطایی که در کار ما هست، این رو نسبت به خداوند بدیم، بگیم بله من که این کارو کردم به خاطر این است که اونجا نوشته بود. نه، من اگر خطایی کردم برخواسته از خودمه، باید بگم انی کنتم من از ظالمین، من گناهکار بودم، درسته؟ حالا خداوندم از قبل میدونست، اون عظمت علم اوست، نه اینکه من این وسط چی بی تقصیر هستم و نقصی در من نباشه. به همین جهت این مطلب درسته که خداوند همه چیز در عالم قضاء او ثابت است و مشخص، اما تکلیف منو عوض نمیکنه. من تلاش خودم بکنم و اعمالم به خودم مربوط است و باید پاسخگو نسبت به کار خودم باشم.
ضمن اینکه ما داریم در احادیث که دعا قضا و قدر الهی رو هم تغییر میده.
درست. حالا ببینید اون قضا و قدر مراتب داره حقیقتش دیگه. خب دعا هیچ وقت اون علم قطعی الهی رو تغییر نمیده. چون این معنیش یعنی خدا نمیدونه چیزی رو. منتظر اینه شما دعا میکنید یا نمیکنید. تو علم قطعی الهی حتی دعای انسان هم اونجا نهفته است. یعنی خدا خبرم داره چه بنده ای دعا میکند و برکت روزیش میشه و چه بنده ای دعا نمیکنه. ولی از مرتبه قضا اول که بیان پایین، چون عالم قضا و قدر پله پله هم تو قضا و قدر هست تا برسه بیان پایین، مراتب بعدی که او علم غیر قطعی ازش تعبیر میکنن گاهی که حالا ظرف بدا است و لوح محفوظ اثبات و اصطلاحات دیگه، اون قدر مراتب قضا با دعا تغییر میکنه مسلما.
اگر ما اختیار رو قبول داریم، چرا وقتی کار خوبی میکنیم نباید این رو از خودمون بدونیم و راضی باشیم؟ چرا نباید خودمون رو برتر از دیگران بدانیم؟ حالا آیه در قرآن هم در واقع اشاره و زمینه این سوال هست که بسم الله الرحمن الرحیم و قضای نائل آبنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن الالوون کبیرا.
حالا پس من اول این آیه رو عرض کنم که دنبال سوال قبل بعد سوال بعد حالا آیه شریفه که در تفسیرش در بین مفسرین بحثه که حقیقت مصداقش چیست. اجمالا آیه میفرماید که خداوند برای بنی اسرائیل قضا فرموده و در قضا الهی ثبت شده که اینها در زمین دوبار افساد میکنن و دوبار استکبار میبردن و ظلم و ستم میکنن. در اینکه منظور از این کار بنی اسرائیل چیه؟ دو تا نقل است، دو تا تفسیر است. یه عده معتقدن این مربوط به آخرالزمان است و اینو تطبیق میکنن بر یهود و صهیونیست که اینها دو بار جنایت خواهند کرد بعد از این. بعضی هم تطبیق میکنن بر حوادث گذشته. درست. ولی به هر حال از آیه معلوم میشه که بله در قضاء الهی این مسئله ثبت شده بوده. حالا با این توضیحی که الان عرض کردیم، اینکه یه چیزی در قضاء الهی ثبت شده، آیا اختیار رو از اون گروه از بدان بنی اسرائیل برمی‌داره؟ نه، بدان بنی اسرائیل در جای خودشون هر کدوم که حالا چه در گذشته منظور باشه چه در آینده، با اختیار خودشون این جنایت رو انجام میدن، در زمین افساد میکنن. درسته. و خداوند چون در قضای او ثبت شده خبر داده در قرآن کریم که این همچین حقیقتی هست، اینا چنین کاری را خواهند کرد. مثل آیه قرآن خبر داد که الف لام میم غلبت روم فی الارض بعد غلبه سیغلبون فی بضع سنین، او خبر داد در نزدیکی رومیان بر ایرانیان پیروز میشن. آیا رومیان اختیار ازشون سلب شد دیگه به زور رفتن پیروز شدن؟ نه، اخبار از آینده ها به شکل غیب هیچ وقت اختیار و اراده از انسان نمیگیره، رابطه عمل رو انسان قطع نمیکنه.
و اینکه چرا وقتی کار خوبی میکنیم نباید از خودمون راضی باشیم؟
این مسئله که ما وقتی کار خوب میکنیم چرا از خودمون راضی باشیم، این دقیقاً تفاوت مهم اخلاقی بین امرون بین الامرین و تفویض. تفویض یا میگن من مستقلم دیگه. بله. چون مستقلم خدا رفته گوشه نشسته کار سپرده دست من. به همین جهت من یک کار خوب میکنم، خب به خودم نعوذ بالله بنازم، میگم من کردم. اگر یک کسی کار بد کردش، خب سرش میگه پایین، میگه من کوتاهی کردم. به همین جهت نتیجه اینه که انسان از اعمال خوب خودش خوشنود میشه، خودش بر دیگران برتر میبینه. اما امر بین الامر ریشه در توحید داره، میگه تو با تمام وجودت وابسته به خدا هستی، تو یه آینه ای هستی که داره نور خدا رو منعکس میکنه. خب اگر این با تمام وجودش وابسته به خداست و هر خوبی که هست از بالا داره میرسه، وقتی که داره کار خیر انجام میدی فقط میتونی شکر کنی، نمیتونی به خودت بنازی. عجب به معنای خودپسندی دیگه راه نداره، فقط میتونی بگی خدای شکر که من رو مظهر همچین خیری، همچین لطف و رحمتی قرار دادی. اصل و اساس همه از اونجا میاد و ما فقط صرفا مظهرش هستیم و بروز دهندش هستیم. درسته در خوبی ها، اما کاستی ها و نقص ها مال ماست.
در خدمت آقای وکیلی در بخش پایانی هستیم. حاجا چند سوال دیگه مونده که خدمت شما عرض کنم. در مورد لوح محفوظ و لوح محو اثبات، اینکه به چه معناست، باز هم سوال دارن که خواهش میکنم بفرمایید توضیح بیشتر.
ببینید میگن انسان از این عالم که صعود میکنه بالا میره تو عوالم دیگه، یه عالمی از عالم علم الهی که لوح محفوظ رو داشت تعبیر میکنن که هوا اونجا ثبته، تغییر پذیر نیست. ولی کسی که درجهش یه مقدار پایین تر استش، حقایق رو اونجا نیمه کاره میبینه، یعنی شفاف و کامل اونجا آشکار نمیشه. از این جهت گاهی تعبیر میکنم که اونجا لوح محو اثباته، یعنی انگار یه چیزی نوشته میشه باز محو میشه، باز نوشته میشه باز محو میشه، مثل چیزی که از دور سوسو میکنه، آدم دقیق نمیفهمه چی داره میبینه،
ماهیتش
دقیق مشخص نیست. بسیاری از مکاشفات افراد، دریافت ها، خواب ها، اینا مربوط به لوح محو اثباته و ریشش برمیگرده به ناقص دیدن حقیقت. مثلا فرض کنید شما خواب میبینید که یکی از عزیزانتون فردا در یه خیابونی تصادف کرد و از دنیا رفت. درسته؟ خوابم خیلی خواب شفاف. خب این اگر در لوح محفوظ باشه، یعنی انسان نفسش به اون افق بالا متصل شده باشه، دیگه تغییر پذیر نیست. یه حقیقتی انسان فهمیده که دیگه تغییرم نداره.
ولی همون رویای صادقه مثلا میشه.
رویای صادقه که دیگه بره مستقیم به افق لوح محفوظ وصل میشه.
درست.
ولی گاهی رویا صادقه است، نیمه صادقه است، خلاص مال یعنی یه خبری هست انسان کامل دریافت نکرده. اینجا میگن چی؟ میگن از صدقتو ترد دل بلا، از دعا او یرد دل بلا. اینجا همون نایی هستش که شما اشاره فرمودید که با دعا این قضایی که قضای 100% نیست تغییر میکنه. درست. انسان میاد مثلا دعا میکنه، یه قربانی ذبح میکنه، مثلا صدقه میده، بعد اتفاقا به شما عصری خبر میدن که اون بنده خدا دقیقا همونجا تصادف کرد، افتاد ولی سالم بود، مثلا دستش شکست. این معلومه که پس این خواب یک خبری درش بوده، یعنی خواب صادقه است. انسان در موقع خواب نفسش صعود کرده بوده به یک عالمی که عالم واقعی بوده، ولی حقیقت رو نیمه کاره گرفته.
درست.
تو اصطلاح تعبیر میکنن اینجا به لوح محو اثبات متصل شده بود. لوح محو اثبات واقعا یه لوحی نیستش که روشتی بنویسن پاک کنن بنویسن پاک کنن. دریافت ناقص حقایق ازش تعبیر میشه به لوح محو اثبات. یعنی تو اون زاویه که انسان قرار میگیره اینطور میبینه که انگار نوشتن و دعا اومد پاکش کردن، نوشتن و صدقه دادن پاکش کردن. درست. از اون زاویه دید اینطوریه. ولی اون کسی که از افق بالاتر نگاه میکنه میگه نه اینجور نیست، به خیر میگذره، اتفاقی هم نمیفته، اون بالاترشو میبینه.
درست. حالا گاهی میگویم بدا شد، یعنی چی؟
دقیقا مسئله بدا از همین فروعات بحث دو محو اثباته. یه بحث ببینید کلامیست که آیا میشه پیامبر یا امام علیه السلام یه خبری بدن بعد این خبر کاملا درست از آب در نیاد یا نه. اینجا دو تا دیدگاه هست، یه در متکلمان میگن که نه اصلا شدنی نیست، ولی یه در متکلمان دیگه که حالا شاید از جهتی تعدادشون بیشتر باشه یا پشتوانه علمشون قوی تر باشه، میگن نه پیامبران و امامان هم وقتی از غیب میخوان خبر بدن گاهی از لوح محفوظ خبر میدن، گاهی از مادون لوح محفوظ.
درست.
و خودشون هم حواسشون البته هست، آدم های عادی نمیفهمن از کجا یک مطلبی دریافت کردن، ولی اونا خودشون هم حواسشون هست که این چیزی که دارن میگن از کدوم مرتبه دارن میگن. به همین جهت ممکنه مطالبی رو بفرمان بعد بگن البته این مطلب 100% نیست و ممکنه تغییر بکنه. مثلا شنیدید حتما در علائم ظهور حضرت امام علیه السلام علاماتی گفته شده، به هدف واقعا علامات محتومه، علامات قطعی این 5 تاست. درسته مثلا خروج سفیانی است و صحه آسمانی، اما از علامات قطعی که بگذریم بقیه علامات قطعی نیست. یعنی من الان که دارم به شما خبر میدم از لوح محفوظ خبر نمیدم. نظیر اینو در حکایات شنیدید مثلا حضرت عیسی علیه السلام از یه منزلی عبور میکردن، مثلا مجلس عروسی بود، فرمودن این عروس فردا از دنیا میره، بعد اتفاقا گذشت و اصحاب آمدن گفتن آقا یا دنیا نرفت سالم بود. فعلا بله دیشب یک سائلی آمد در خانه چیزی میخواست، ایشون صدقه دادن، ماری زارن قرار بود ایشون نیش بزنه و زیر بسترشون استراحت کرده بود، به برکت اون صدقه اون مار نیش نزد، رفتن بستر کنار دادن برای ماری زیر بستر خوابیده.
خود این تعبیر نظر خدا عوض نشده، دقیقاً کار خیلی که کرده بود.
یکی از نکته هایی که بین مثلا مکتب اهل بیت علیهم السلام با بعضی از مکاتب اسلامی تفاوت داره همینجاست که اونا فکر کردن تو بعد از مثلا خدا تغییر میکنه نظرش، خدا مثلا چیزی گفته بود بعد دیگه اتفاقات گفت خب پس ما عوضش میکنیم. با اینکه از زاویه عالم بالا که نگاه کنید نه فقط نظر خدا عوض نشده، خود امام علیه السلام اگه بخوام برن از اون افق بالا نگاه کنن مطلب و جزئیاتش همه رو میفرمان، ولی از این افق پایین گاهی تعبیر به بدا میکنیم. میگیم بدا
ما حدود 2 دقیقه دیگه حد اکثر فرصت داریم، یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم. این که اعمال بندگان شنیدیم همه ما در شب قدر مقدر میشود به چه معناست؟
حالا این در 2 دقیقه شاید نشه خلاصش کرد، من خیلی فشرده عرض میکنم. 2 تا تفسیر در مورد این مطلب هست. یه تفسیر این هست که حالات شب قدر انسان در طول سال ما اثر میگذاره، یعنی انسان شب قدر هر وضعیت و حالت داشته باشه این انعکاسش به کل سال کشیده میشه،
در واقع برکتی که تو اون شب قرار داده شده دیگه.
بله، یعنی اگه کسی در شب قدر مشغول دنیا باشه این در طول سال هم به دنیا مشغوله، اگه یاد خدا باشه تو طول سال هم یاد خدا درش غلبه داره، اگه نصفی به یاد خدا نصفی به یاد دنیا باشه. همین چیزا بزرگان در دستورات اخلاقی گفتن، یعنی شب قدر اول غروب آفتاب سعی کن هیچ کار دنیایی انجام ندی، حتی به گفتگو به گو به خند و فیلم همه چیز رو کنار، یاد خدا باشه. اگه دیگه دیدی عبادت حوصله نداری بکنی میشه کتاب مفید علمی بخون که باز اونم تو رو یاد خدا بندازه، توجه به عالم ملکوت، که این اثرش تا آخر سال. این یک معناشه. یه معنای دیگه اش هم مسئله ظهور علم خدا در قلب امام علیه السلام. حالا اگه اجازه بدین فرصت بود جلسات بعدی رو بهش بپردازیم، چون در این 2 دقیقه خلاصه نمیشه.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه تا آسمان. ما ان شاءالله هفته آینده هم در خدمت حضرت وکیلی خواهیم بود و جلسه آینده ما شنبه در واقع آخرین جلسه در سال 96 خواهد بود. انشاءالله سال جدید هم باز انشاءالله برنامه ادامه داشته باشه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حضرت وکیلی خواهیم بود و همینجا قول رو ازشون میگیریم. خیلی متشکرم، محبت دارید، التماس دعا داریم از طرف خودم و از طرف همه بینندگان خدمت شما هستم. اما انشاءالله فردا یک شنبه بحث اخلاق رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی پی خواهیم گرفت که امیدوارم فرصت داشته باشید و فردا هم ما رو همراهی بفرمایید. 11:42 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست، به استقبال اذان ظهر میریم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.